به سلام خدمت همه حاضرین در میزگرد امشب. امروز هفت اردیبهشت 1403 برابر با 26 آوریل 2024. عنوان نشست میزگرد امشب هراس رژیم از کوشش اختیاری چرا؟ بحث آزاد جامعه حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات لایک ایران عضو جبهه ملی ایران برگزار می کند. سخنرانان امشب خانم روحی شفیعی، جامعه شناس، نویسنده، مترجم، فعال حقوق زنان. سخنران دوم آقای دکتر موسویان پزشک، رئیس هیئت رهبری و اجرایی جبهه ملی ایران می باشند. آقای فرشی صحبتی دارن، ولی بلدتی که آقای سعید جعفری امشب حضور ندارن، آقای فرشیم یک پیامی دارن میخونن. آقای فرشیم بفرمایید.
خب خیلی ممنون، تشکر. ببخشید من هم مثل دوستان سرما خوردم، ظاهرا اپیدمیست. اگر خلاصه جای سرفم گرفت، عطسم گرفت و توپو چیز زدم، به بزرگی خودتون ببخشید و صبور باشید. البته نه به مدت 45 سال، 4-5 دقیقه شاید کافی باشه. این مطلبی که براتون میخونم از زبان توماج گفته شده، یعنی من خودم رو جای او گذاشتم و از زبان او دارم با دیگران صحبت میکنم و شما هم شنونده. زن، زندگی، آزادی، جمهوری، لائیسیته، رهایی. خطاب به دشمنان وطنم. توماجم، توماج صالحی، چونان شعله های آتش در آذر ماه 69 متولد شدم. 33 ساله ام، از نوادگان کاوه آهنگرم. در گرد بیشه های چهار مهار بختیاری چشم گشودم و از همان دم نخست شما را دشمنان ایران و همراهان ضحاک زشت زمان دیدم. 7 ساله بودم که موسیقی آموختم، آن زمان که شیوه نبرد با کوه و دشت و سرما و سوز می آموختم. فریادهایم چون شعر برآمد، خیام را ستودم، ساده و سترگ و سهمگین و استوار. چونان خرد در برابر خرافه شما دشمنان ما. هم از این روز که پوکه ای به گردن آویختم، تا نبر در برابر دیوان و دروجان را ذاتی ذهن و ضمیر خود و هم رزمانم کنم. میگویند توماج در واژه‌نامه ها به معنای گرد سوارکار است. آری، درست گفتم. امروز به زمانی ما فرهنگ ها و واژه‌نامه ها از ما جوانان دبیر معنا می گیرند. خروش رودها معنای گیسوان جسور زنان و دختران ماست که در خیابان هامون با شما شیاطین مرتجع به رزمند. گردانی که گلوله های پرتاب شده از گلوله های رزل تفنگ های شما، شیاطین خبیث را به گواهی شرف و جسارت خود چونان نگینی بر انگشتان پاک و ظریف خود می نشانند تا سربازان جوانتان که ناچار به فرمان شما خائنان به وطن بر ما شلیک می کنند، شاید شجاعت را از زنان و جوانان ما بیاموزند و شرمندگی خویش را با سری افکند به خانه برند. ریتم رپ را آگاهانه برگزیده‌ام تا بیانی باشد از صدای سهمگین گام ها و رژه پیروزمندانه جوانان، زنان و مردانی که در این 45 سال گذشته در زندانهایتان، در خیابانهای غارت شده و زخم دیده من کشته اید. آنان زنده اند ای بیخردان، زنده در خون و عزم راسخ فرزندان دلیر خود، زنده اند و زنده خواهند ماند تا بزدلان تفنگ بر دوش و چماق به دست را از جهالت و ترس هایشان رهایی بخشند و به دامان میهن و مردمان خیش بازگردانند. بخشید. ای نامردمان، آیا شما بویی از مردم دوستی و شجاعت برده اید؟ به شما میگویم، به شما احجار جنایت پیشه کهنسال بیریشه و شکمباره، از چه به هراسی ما ای بزدلان، ای خفتگان در میان دود و اوهام، با افکارتان چون مگسان هست در خیالهای خام بخشیدن ابدیت به غارتگری ها، دزدی ها و جنایت هاتان، ای بردگان زر و زور و شکم و آلات فساد خیش. نگاه کنید، ببینید که چگونه به اجساد خبیثتان بر لب کوه تاخته اید. ما صدای محرومانی، صدای کودکانی هستیم که شما مفسدان فی‌الارض، شما جستجوگران سوراخ‌های موش به روزگار زود، آنان را، آن کودکان را برای رفع گرسنگی به سوی زباله‌دان‌ها و تن فروشی در روزگار کودکی رانده اید. شما که پدران و مادران را واداشته اید بدنهاشان را به سوداگران مرگ و سود پرستان برای لقمه ایمان بفروشند. ما صدای جوانی و ریتم رپ مبارزه با شما دشمنان ملک و مردمان ایرانی. قهقهه دختران رقصان و آوازخوانی که با منطق ساز و هنر آواز، با چشم ها و گیسوان زیبایی که دارند به جنگتان آمده ایم. ما صدای چکش های کارگران بیکار شده، پشت های خمیده کولبران و سوختبران، زارعان خراب شده، دانشجویان اخراج و مخروب شده، قلم های شکسته معلمان بازنشسته و خانه نشین شده، مسافران سرنگون شده و هزاران صدای درد و رنج دیگری، صداهایی که در اجساد سنگ هایی چون شما قدرتمندان بی اثرند. ما فریاد پرتنین مزارع خشک و تشنه، رقص سبززاران جان به در برده، دشت های خشکیده، پرندگان و ماهیان تشنه لب و آواره سینه های مادر میهنی، صدای امواج خشمگین خزری، خروش خلیج تحت تجاوزیم و دردهای دریای عمان هراسان از جنگی ناخواسته. رنگ های ما رنگ های سرخ خون دلیران، عشق های مادران ما عشق خونین مادر وطن ماست که شما برای کشتنش دور خیز و روز شماری کرده اید. از طرف توماج عزیز و توماج های دیگر خیلی ممنون که توجه کردید.
با سپاس از شما آقای فرشیم گرامی. خانم روحی شفیعی مدت 25 دقیقه وقت دارید، بفرمایید خانم شفیعی.
بله، با سلام خدمت همه، ببخشید، حضار گرامی و دوستانی که خارج از این برنامه امروز تماشا میکنن، من عنوانی که داده شده راجع به حجاب در ایرانه، حجاب ما زنان که حکومت اسلامی از ابتدای وجودش عنوان پرچم از ما استفاده کرد، خواست استفاده کنه. من سالها پیش، خیلی سال پیش، شاید در زمان آقای رفسنجانی بود، مقاله نوشتم تحت عنوان حجاب پرچمی که هرگز برافراشته نشد. من در دوران انقلاب در ایران بودم، کم و بیش دوران انقلاب و اون آشوب ها و شر و شور و اون امید ها و اون علاقه مندی که بسیاری از مردم ایران فکر میکردن ممکنه آینده بهتری از اون که داشتن براشون با رفتن حکومت شاهنشاهی و آمدن یک جمهوری بیاره، در همه جا شاهد و شاید در خیلی جاها فعال بودم. متاسفانه از اولین روزها در زمانی که آقای خمینی در پاریس بود و ازش در مورد زنان سوال کردن، مثل بسیار بسیار پاسخهای دیگری که به سوالات دیگه داد و دروغ گفت آقای خمینی، چون در مذهب تقیه آزاده، دروغ آزاده، دروغ گفتن آزاده، ایشون دروغ گفت، در لفافه چیزهایی گفت که هیچ معنا نداشت. ما زنان اصلا نفهمیدیم که آوار از کجا به سر ما خراب میشه. تشریف آوردن ایران، خب شاید بسیاری از شما اون زمان در ایران بودین و اون شر و شور مردم رو دیدین. خب بسیاری زنان بودن که رفتن به استقبال ایشان. آنچنان چند روز و یا چند هفته نگذشت که ما زنان لایک بی حجاب، زنانی که در اون دوران کار داشتیم، تحصیل کرده بودیم، زندگی داشتیم، ما تصور این که اون زندگی ما به یک بار به هم می‌ریزه حتی تصورش هم نمی کردیم. ولی با اعلام این که آقای خمینی گفتن که زنها باید مراعات نمیدونم شونات اسلامی رو بکنن، آرام آرام ما به این درک رسیدیم که پشت پرده کلماتی رو که خیلی دقت میکردن اوایل و بعد دیگه حتی اون ملاحظات هم کنار گذاشته شد، ما فهمیدیم که چه خواب شومی برا ما دیده شده. به خیابونا اومدیم. بزرگترین تظاهرات بعد از انقلاب نه برای انقلاب بود، بلکه علیه انقلاب توسط زنان ایران، که من یکی از شرکت کنندگان اون تظاهرات بیش از 20 هزار نفره بودم، که ما از دانشگاه شروع کردیم، 4 ساعت زیر برف راه رفتیم تا به جلوی نخست وزیری آقای بازرگان رسیدیم و علیه فرمان آقای خمینی، علیه سختگیری هایی که آرام آرام می دیدیم که کم کم داره به ما تحمیل میشه، اعتراض کردیم. چند نفر رو فرستادیم در داخل نخست وزیری که اونجا صحبت کنن با آقای نخست وزیر. آقای بازرگان نبودن، آقای امیر انتظام بودن، با نمایندگان ما صحبت نکردن، ولی 6 زن محجبه رو فرستادن با 6 زنی رو که ما فرستاده بودیم جر و بحث کنن و ما اون چندین و چند هزار نفری که اونجا بودیم تا پاسی از بعد از ظهر منتظر موندیم، برگشتیم، سرخورده شدیم و آرام آرام فهمیدیم که دیده شد. مسئله حجاب به نظر من از ابتدا فقط مسئله پوشش نبود. آقای خمینی در سال 42 که به زنها حق انتخابات شرکت در انتخابات داده شد اعتراض کردن، اعتراض شدید، درگیریشون با حکومت شاه بر سر زنان بود. بنابراین آقای خمینی بعد از به قدرت رسیدن به خوبی میدونست که یکی از راههایی که بخواد ایران رو به اصطلاح اسلامیزه بکنه و نشون بده که ایران کشور اسلامی شده محدود کردن زنها بود و به نظر من اصلا فقط به این که یک روسری سرشون بندازن نبود فشاری که در ادارات به زنها اومد. و توهین هایی که در کوچه و خیابون به زنها میشد همه بخشی از اون استراتژی دراز مدتی بودش که حکومت آقای خمینی در نظر داشت و به همین شکل پیش رفتن، به همین شکل بسیار تهاجمی با بودن افرادی در کوچه و خیابون که به ما توهین میکردن، توهین های بسیار زشت میکردن. همون افرادی که شاید 3 ماه قبلش، 4 ماه قبلش، 6 ماه قبلش ما در خیابون میدیدیم و نه اونا ما رو میدیدن و نه ما اونا رو میدیدیم، اما همین افراد ما به محض اینکه به خیابون میرفتیم احساس ناامنی میکردیم. و این موج آرام آرام شروع شد. با شروع جنگ خب موج اعتراضات زنانم کاهش پیدا کرد، به دلیل اینکه ما کشورمون بهش تجاوز شده بود، حالت جنگ بود، وحشتناک بود شرایط، در نتیجه همه چی معلق در هوا مونده بود. اما در همون شرایط و در همون زمان آقای خمینی و دار دستش دست از سر زنان در هیچ زمانی بر نداشتن. آرام آرام به تصفیه زنها در ادارات پرداختن، زنهایی که میشه لطف کنین که صدا
خانم شد خانوم؟ بله بله
خانم شفیع، خواهش میکنم بفرمایید.
بله بله، دوران جنگ، دوران جنگ با همه نابسامانی هایی که ما همه دیدیم، هرگز سیاست کنار زدن زنان، دور زدن زنان کاهش پیدا نکرد. در همون زمان خیلی از آشناهای ما بودن، خیلی ها که کار میکردن در ادارات مختلف، به این فشاری که بر زنان وارد میشد آگاه بودن. مسئله پوشش فقط چادر نبود، مسئله پوشش به اشکال مختلف شکل گرفت، به اشکال مختلف سعی کردن که زنها رو زیر یک نوع پوشش ببرن. سازمانی مثل سازمان مجاهدین هم به این مسئله کمک کردن، برای اینکه شکل یونیفرم دادن که به چه شکل زنها باید به خیابون بیان. و این جریان ما، جنگ ما با حکومت تنها به مسئله حجاب نبود، همینجور که میگم به مسئله محدودیت هایی بود که برای زنها وارد میشد، به مسئله تمام سختگیری هایی بود که نسبت به زنها وارد میشد. اما در تمام این سالها من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما در عزممون به این که در برابر این حکومت بیستیم ذره خلل وارد شد. دختران ما در همون زمان، زنان آرام آرام به این نتیجه رسیدن که باید در برابر این زور بیستن، در برابر حکومتی که از زنان پرچم میخواست بسازه. واقعا اگر شما تصور کنید که ایران، اگر که مثل همین یکی دو سال قبل که زنها تونستن بدون حجاب تا حدی در خیابونا حاضر بشن، اگر که به این شکل ایران ادامه پیدا میکرد، چه چیزی در ایران بودش که عنوان اسلامی داشت؟ فساد و ببخش فسادی که در همه اوز میخواد ما ابعاد فساد و آرام آرام دیدیم در زمان جنگ، در بعد از جنگ ما ابعاد خشونت رو در ایران دیدیم، کشتار و دستگیری مخالفان، همه اینها بخشی بود از اون استراتژی که آقای خمینی و دار و دسته داشتن برای اینکه ایران رو به اصطلاح اسلامی کنن. و خب همینطور که گفتم زنها بخشی از اینها بودن. قوانینی که ذکر شد، قوانین قانون تعزیرات اسلامی که بخشی از این قانون به مجازات زنان بدحجاب می پرداخت. این قانون چندین بار نوشته شد چندین بار تغییر پیدا کرد. اول گفتن شلاق میزنن، بعد دیدن که در انظار بین المللی خوب نیست، گفتن که زندان میکنن، جریمه میکنن، و این مسئله ادامه پیدا کرد. شکل پوشش هم تغییر کرد، یعنی اول به یک شکل بود در ادارات با اون روپوش‌های عجیب و غریب با رنگ‌های تیره، سیاه، قهوه‌ای. آرام آرام نسل بعد از ما، یعنی نسل دختران ما و بعدها نسل نوه‌های ما، با دسترسی به جهان خارج، به ویژه در زمانی که اینترنت به ایران آمد، به این درک رسیدن که دنیا، اون دنیای کوچک و محدودی که حکومت اسلامی میخواست برای اونا فراهم کنه نیست، دنیا بسیار وسیع تر از این چیز هست. و اونجا بودش که نوه های ما، نه ما و نه حتی بچه های ما، نوه های ما شروع به شورش کردن، و شورشی که تا امروز ادامه داره، شورشی که به هیچ وجه کوتاه نیومدن در برابر این حکومت. و این فقط به اعتراض علیه حجاب نبود، شرکت گسترده دختران ما در دانشگاه ها که بالای 60-65% زنان دانشگاهی ما رو تشکیل میداد، شرکت در مجامع مختلف، بخشی از این مبارزه بود، بخشی از این جنگ و گریز بود که ادامه پیدا کرد، سالهای سال ادامه پیدا کرد. بخش دیگری از این مقاومت زنایی بودش که از ایران خارج شدن، به هر دلیلی از ایران خارج شدن، در خارج از ایران گروه و دست و تجمع تشکیل دادن، به نهادهای بین المللی شکایت بردن. بخشی از زنان اون اوایل مجله نیمه دیگر رو در می بردن در خارج از ایران، و اگر تعدادی از شما اون مجله رو دیده باشین، بسیار مجله نشریه پرباری بود. و این فعالیتی که زنها در خارج میکردن که اوایل به ایران نمیرسید، اما آرام آرام این فعالیت به ایران رسید، این فعالیت با زنان داخل ایران به هم پیوسته شد، زنان در داخل ایران هم این شهامت رو پیدا کردن که در دهه های بعد، نه در دهه اول، بعد از کشتارها، بعد از اون که هزاران هزار نفر در زندانهای رژیم اعدام شدن، بعد از اون یک دوره پیدا شد که زنها این شهامت رو پیدا کردن که بیشتر فعالیت بکنن، کمپین های مختلف تشکیل دادن، کمپین 1 میلیون امضا، کمپین های دیگه، همه اینا بخشی از اون فعالیت هایی بودش که زنها در پایه‌گذارش بودن و سازماندهی کردن، به خیابان اومدن، در خیابان ها بهشون بسیار بسیار سخت گذشت، به دلیل توهین هایی می شد، خیلی از این زنها بازداشت شدن، زندان رفتن، مجازات شدن، از کار بیکار شدن، اما هرگز ساکت نشدن. و این ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا دهه ها. من بیاد دارم که در زمان جنبش سبز ما یک گزارش، تعدادی از ما در خارج از ایران با کمک دوستانی در داخل ایران، ما یک گزارش مفصل برای سازمان ملل، برای کمیسیون مقام زن تهیه کردیم که به ده ها صفحه می رسید. هر کدوم این بخشی از این گزارش به یک قسمت اختصاص داشت، به قسمت حجاب، به قسمت قوانین، به کار زنان، به تحصیل زنان. تمام اینا رو ما سند تهیه کردیم، داکیومنت تهیه کردیم و اینو به سازمان ملل فرستادیم. خب متاسفانه نهادهای دولتی با حکومت ها کار میکنن، بعکس این که گفته میشه که با مردم هستن، به نظر من نیستن، با حکومت ها هستن. کما اینکه در حال حاضر کمیسیون مقام زن در ایران، در یو ان ایران در اونجا فعاله و نمایندگان ایران اونجا نمایندگی دارن. به این دلیل اما به هیچ وجه زنان و دختران ما در خارج از ایران، بسیاری از اونا ساکت ننشستن و تونستن این رشته رو به هم پیوند بدن، یعنی رشته فعالیت زنایی رو که در داخل ایران کار میکردن با بازنهایی رو که در خارج از ایران با خودشون کار میکردن. در زمانی در ایران مجله زنان به همت یکی از زنانی که اتفاقا من دیدم ایشون رو ملاقات کردم و در اون زمان روسری سرش بود، ولی مجله زنانو در ایران انتشار میداد که تاثیرات خیلی مثبتی داشت روی حرکات زنان و فعالیت های زنان و نوشته های مختلف و مشارکت زنان در کنگره های بین المللی، در کنفرانس نایروبی، در کنفرانس پکن، همه اینا نشون از این بودش که زنان ایران در برابر اون چیزی که حکومت آقای خمینی و بعد از اون آقای خامنه‌ای میخواستن که از زنان ایران پرچم بسازن، هیچگاه این پرچم برافراشته نشد و ما الان شاهد این هستیم که با جنبش زن زندگی آزادی که اون هم به اسم زنان و برای زنان با کشتن مهسا امینی آغاز شد، ما میبینیم که زنان ایران چه شهامتی به خرج میدن و در طی این مدت اونایی که نمیخواستن حجاب اجباری به سر بکنن چگونه به خیابانها اومدن، حاضر شدن و کم و بیش به نظر من ورودشون به خیابون عادی شد. یعنی اونقدر شما نمیدیدین که کسی تعجب کنه که ما زنها و دخترامون رو در خیابون میبینیم و حجاب ندارن. و باز من تاکید کنم واقعا به نظر من خودم این مسئله روسری اهمیتی نداشت، مسئله اون اهدافی بودش که پشت روسری پنهان بود، مسئله به آشپزخونه کشوندن زنان، مسئله اینکه زنان رو از حوزه های عمومی به خونه بکشونن و هرگز موفق نشدن. بارها در قوانین مختلف تغییرات دادن برای اینکه زنا رو به شکل کنترل بکنن و موفق نشدن، هرگز موفق نمیشن. برای اگر که این حکومت اسلامی که به اعتقاد من کشور ما رو اشغال کرده، من واقعا الان مدت هاست که از منظر جامعه شناسی دارم مطالعه میکنم، تعجب میکنم اگر اینها دلی برای ایران میسوختن به این شکل وحشیانه با مردم ایران را برخورد نمیکردن، با دخترها و زنهای ما برخورد نمیکردن. اما همینها دیدیم که در طی این دو سالی که جنبش زن زندگی آزادی بود به چه شکلی باهاشون برخورد شد و به شکلی زنها و دخترهای ما تونستن که اون حرمت زن بودن خودشونو حفظ بکنن. و من خوشحالم که در همین جریان دیدم بسیاری از مردان جوان ما به همراه زنان ما بودن و این باعث بسیار خوشبختیه. چرا؟ برای اینکه اون اوایل انقلاب که ما میخوردیم از این حکومت، نزدیکترین افراد به ما اون چیزی رو که سالها در ذهنشون بود به ما میگفتن. خوبتون شد؟ خوردین؟ اینها باید شما رو به راه راست هدایت میکردن. نزدیکترین افراد در خانواده های ما، بارها و بارها ما اینو شنیدیم، نه از افراد بی سواد، نه از افراد خیلی سنتی، از مردان خیلی تحصیل کرده، مردان اروپا و امریکا دیده. من بارها همینو شنیدم که میگفتن حقتون بود، برای اینکه زیادی خودتون از گلیم خودتون بیرون کشیدین. من نمیدونم این اصطلاح که گلیم در کجا باید باشه که کی چگونه پاشو بیرون میکشه، ولی اون نسل اولی که با ما چنین برخوردی داشتن، یعنی از ما حمایت نکردن. من این آقایونی که اینجا دوستان عزیز ما هستن که از اون نسل هستن، هیچ کدومو نمیخوام متهم بکنم چون نمیدونم، ولی من میدونم که زمانی که ما در خیابون بودیم و بسیار بسیار بودیم برای مدت طولانی تا قبل از شروع جنگ، ما تقریبا هر چند هفته یک بار توی خیابون بودیم و ما می دیدیم که هیچ کدوم از مردایی که در خیابون می مدن و ما رو نگاه می کردن از ما حمایت نمی کردن در مقابل توهین هایی که جوانای حزب اللهی و بقیه دار و دسته اشرار آقای خمینی به ما زنان می شد. اما جای خوشبختی هستش که جوانان امروز ما همگام و همراه با دختران ما، دختران و پسران ما، هر دو گروه این نتیجه رسیدن که پایه پیشرفت هر حقوق هر کشوری برابری زن و مرده، حق برابر انسانی زن و مرد هستش و این جای بسیار خوشبختی داره. من مطمئنم با همه سختگیری‌هایی که حکومت اسلامی در این آخرین روزهایی که شاید بشه گفت و یا امیدوار بود که نفس آخرشون میکشه، من میدونم که در این روزها نه زنان جوان ما کوتاه میان و نه مردان جوان ما و همه به این نتیجه رسیدن که راه پیشرفت ما این راهی هستش که باید پا به پا برن و حق انتخاب بدن برای نحوه زندگی، برای شکل زندگی. بخشی از این شکل زندگی و نحوه زندگی این هستش که شما روز که از خواب پا میشین بتونین با اختیار خودتون این لباس رو تنتون بکنین، چه مرد باشین و چه زن. به فکرتون نیاد که الان من رفتم توی خیابون کی به من ناسزا میگه، کی جلوی منو میگیره، کی به من فحاشی میکنه، یا بدتر از اون همین چیزایی که این روزا با کمال تأسف شاهدش هستیم که آنچنان برخوردهای به زن و دخترامون میشه که واقعا فقط شرم باید داشته باشیم. حکومتی که به ایران اومده که ایران رو اشغال کرده و به این شکل با زن و دخترهای ایرانی برخورد میکنه، به جز این که بگیم شرم باید داشته باشن چیزی دیگه ای نمیتونیم بگیم. من زیادتر از این وقتتون رو نمیگیرم، فقط اینو در آخر میخوام بگم که من بسیار امیدوارم با آینده ایران، حتی اگر روی هر نوع نابودی که اینا به وجود میارن ما باز زن و دخترامون و مردای جوانمون باز بلند میشن و باز ایران رو میسازن. هیچ کدوم از کارهایی و سختگیری هایی که این حکومت اسلامی در این آخر روزای بودنش بر ما میاره، هیچ کدوم اینا در آینده ساخت و ساز ندارن و مطمئن هستیم و مطمئن باشین که ما در یک روزی همراه با قافله جهان پیش میریم، برای اینکه هم این لیاقت رو داریم، هم این توانایی رو داریم، هم این که جوانایی داریم که بسیار لایق و توانا هستن. بنابراین به آینده بسیار امیدوار باشیم. من بسیار امیدوارم چه در این جهان باشم و چه نباشم، بسیار به آینده ایران امیدوارم، به آینده زنان و دخترانمون امیدوارم. ممنونم.
با سپاس از شما خانم روحی شفیعی. سخنران دوم ما آقای دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت رهبری و اجرایی جبهه ملی ایران از ایران می باشند. آقای دکتر موسویان 25 دقیقه وقت دارید، بفرمایید. آقای موسویان.
با عرض سلام و ادب نسبت به خانم ها و آقایانی که در این جلسه حضور دارند، تاپیک برنامه هست که چرا جمهوری اسلامی از پوشش اختیاری هراس دارد. هراس جمهوری اسلامی از پوشش اختیاری به چه دلیله؟ باید خدمتتون عرض کنم که علتش این است که جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها شکست خورده و کارنامه مردودی در دست داره. تنها جایی که به زعم خودش موفق شده یک به اصطلاح جو مذهبی و اسلامی در کشور به وجود بیاره، مسئله حجاب بانوان بوده و چون در تمام زمینه‌ها شکست خورده و کارش به بن‌بست رسیده، این حربه حجاب رو نمیخواد زمین بذاره و از دست بده. حتی یکی از مقامات رژیم گفته بود که مسئله حجاب پرچم ماست و ما این پرچم رو هیچگاه به زمین نمیگذاریم. خب شعارهایی که در زمان انقلاب، قبل از انقلاب، به وسیله کسانی که پای در عرصه انقلاب نهادن مطرح می شد، در رأسشون آزادی و استقلال بود. خب آزادی الان در کشور ما در چه شرایطی قرار داره؟ آیا اثری از آزادی بیان، از آزادی مطبوعات، از آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی انتخابات وجود داره؟ بنابراین اون شعارها همش به طاق نسیان کوبیده شده، همش در حقیقت بطلانش ثابت شده. از استقلال صحبت می شد. خب اگر ما در قبل از انقلاب استقلالمون توسط بعضی از قدرت‌های غربی مثل انگلیس و آمریکا و جریان کودتای 28 مرداد و غیره استقلالمون پایمال میشد، حالا بعد از انقلاب ما توسط روسیه و چین استقلالمون از بین رفته و این کشورها هستن که سلطه کامل در کشور ما دارن و با کارت ایران بازی میکنن و هر طوری که میخوان با ما رفتار میکنن. این شعارهای آزادی و استقلال در این شرایطه. وعده هایی که داده میشد، آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، مسکن برای مستضعفان، خب ما میبینیم که همش حرف هایی بوده بی ربط و وعده هایی بوده دروغین که هیچ کدوم سرانجامی پیدا نکرد. در اثر اشتباهات بزرگ سیاسی، سوء مدیریت ها، سیاست های غلط اقتصادی، وضعیت نابسامانی در کشور ما پیدا شده. این بحران ها زندگی رو بر ملت ایران تلخ کرده. وضع اقتصادی به نحوی است که ملت ایران از اداره زندگی یومیه خودشون الان درماندن. گرانی ها روز به روز، تورم، بیکاری در حقیقت پشت ملت ایران رو خم کرده و این وضعیت طوری است که خود وابستگان به رژیم، بعضی نهادهای وابسته به حکومت نسبت بهش اذعان دارن، اعتراف میکنن، سر صدا در داخل خودشون بلنده. خب در یه چنین شرایطی که ملت ایران در این تنگناها داره دست و پا میزنه، اینها فقط حربه‌ای که دارن این است که ما حجاب رو برای بانوان پیاده کردیم و در حقیقت از بعد از انقلاب به سر زنان ایران روسری کردیم یا چادر کردیم و اون وضعیت حجاب اختیاری رو برچیدیم. خب این تنها توفیقشون بوده و این رو نمیخوان رها بکنن. به همین مناسبت هست که این خشونت ها رو نسبت به بانوان به ظهور میرسونن. البته بانوان ایران در مقابل این فشار و این از بین رفتن حق اولیه انسانی خودشون مقاومت کردن. واقعا برای بانوان این حق که پوشش روی سر خودشون رو خودشون انتخاب بکنن، پوششی داشته باشن یا نداشته باشن، از اولیه ترین حقوق انسانی اونهاست و هیچ کس حق نداره این حق اولیه انسانی رو از اونها سلب بکنه. بنابراین از بعد از انقلاب مقاومت وجود داشته در مقابل این تجاوز به حقوق زنان. سرکار خانم روحی اشاره فرمودن که تجمعاتی که از همون روزهای اول پیدا شد، من دقیقا یادم هست 17 اسفند سال 57 بود، یعنی چند روز از پیروزی انقلاب گذشته بود که بانوان به خیابان آمدن به عنوان اعتراض، جمعیت فراوانی داشتن و اومدن به طرف نخست وزیری. خب اونجا با سرکوب روبرو شدن، با شعار یا روسری یا توسری روبرو شدن و اجتماعشون به هم ریخته شد. البته باز این رو گفت که اونجا دولت موقت آقای مهندس بازرگان یا سخنگوی دولت که آقای مهندس امیر انتظام بودن هیچ نقشی در این فشار روی مسئله آزادی پوشش برای زنان نداشتن و دست‌های دیگری بود، دولت‌هایی از ورای دولت حرکت می‌کرد و کارهایی رو انجام می‌دادن و همون کارهاشون هم باعث شد که بالاخره دولت موقت 10 ماه بیشتر دوام نیاورد و سقوط کرد و با استعفا کنار رفتن. بنابراین اون کارها برنامه ریزی شده بود از سوی کسانی که با برنامه مشخص میخواستن فضا رو به این سمت و سو ببرن که بردن و قدرت رو قبضه کردن و اقتدار رو به اصطلاح احاطه خودشون رو بر این سرزمین پیاده کرد. اونجا دولت موقت هیچ کاره بود و وزیر خارجه آقای دکتر سنجابی که چند روز بعد از تشکیل دولت موقت استعفا داد، گفت من استعفا به عنوان مخالفت به دولت نمیدم، من استعفا روی بی‌دولتی میدم، دولتی که کاری نمیتونه انجام بده و دیگران دارن کار رو پیش میبرن. بعد عرض میکردم که مقاومت ها شروع شد و اون راهپیمایی ها وجود داشت و در سال 72 سوم اسفند 72 خانم دکتر هما دارابی از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران در میدان تجریش بنزین رو خودش ریخت و خودش را آتش زد به عنوان اعتراض به این حجاب اجباری و بعدها این مسائل تکرار شد و در سال 93 خانم دکتر دیگری خانم زهرا بنی یعقوب در همدان حجاب برداشته بود و بازداشت شد و در زندان گشت ارشاد همدان کشته شد و این مقاومت بانوان، مقاومت به حق بانوان ادامه داشت تا ما رسیدیم به این قیام موسوم به زن زندگی آزادی یا قیام مهسا که در 25 شهریور 1401 یه سال و نیم پیش تقریبا آغاز شد. اینجا بازگشت ارشاد یه دختر 22 ساله رو به عنوان بدحجابی یا کم حجابی بازداشت کرد و به زندان خیابان وزرا به اصطلاح زندان گشت ارشاد برد و این دختر در این زندان جان خودش رو از دست داد و به دنبالش خیزشی شروع شد گسترده که تمام کشور رو در بر گرفت، خیزشی که متجاوز از 500 نفر در خیابان‌ها کشته شدند، تعداد زیادی با تفنگ‌های ساچمه‌ای چشم خودشون از دست دادند، هزاران نفر بازداشت شدند و روانه زندان‌ها شدند و این خیزش در حقیقت یک نقطه عطفی بود در مبارزات ملت ایران برای به دست آوردن آزادی و استقلال و عدالت که همچنان ادامه داره و اگر موقتاً کم رنگتر شده مثل یک آتش زیر خاکستر هست که هر روز و در هر زمان و در هر کجا ممکنه زبانه بکشه و شعلش مجدداً جامعه ایران رو به اصطلاح گرم و روشن بکنه. من مایلم که در این مسئله حجاب و حجاب اختیاری و هراسی که حکومت از حجاب اختیاری داره اشاراتی هم بکنم به نقطه نظرات رهبر نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق نسبت به حجاب بانوان و نظریات خانه سیاسی مصدق یعنی جبهه ملی ایران که اشاره‌ای به این به اصطلاح اعتقادات خانه سیاسی دکتر مصدق هم شده باشه. دکتر مصدق در سال 1909 در پاریس مصاحبه ای دارد با مصاحبه‌گری به نام آقای ویلار. در اون مصاحبه دکتر مصدق صراحتاً اعلام میکنه که به برابری زن و مرد و تساوی حقوق اونها اعتقاد داره. در اون مصاحبه اظهار تأسف میکنه که در کشور ما دختران فقط میتونن تا کلاس‌های ابتدایی نزد معلمان زن درس بخونن فقط و آرزو میکنه که زمانی برسه که دختران ما بتوانند تحصیلات بالاتر دبیرستانی و دانشگاهی داشته باشند و آرزو میکنه که زمانی برسد که زنان ما دوشادوش مردان در تمام فعالیت‌های اجتماعی حضور داشته باشند. دکتر مصدق در سفری که در یکی از سفرهایی که داشته به فرانسه همسر خودش رو که خیلی هم متدین بوده و مادر خودش رو همراه میبره به فرانسه، در اون سفر به همسر و مادرش پیشنهاد میکنه که اون روسری و چادر رو کنار بذارن و اگر میخواهن که موی خودشون رو بپوشانن شبیه بانوان اروپایی کلاه به سر بگذارن و به همین ترتیب مسافرت انجام میشه. در سال 1920 دکتر مصدق همراه دختر بزرگش خانم ضیا اشرف که حالا در اروپا رشد کرده بود و بزرگ شده بود و اون موقع بیش از 15 سال نداشت، در بازگشت به ایران پیشنهاد میکنه که شما در ورود به ایران طبق روال ایران یه پوششی روی سرتون داشته باشی. ضیا اشرف دخترش که اصلا نمیدونست حجاب چی هست و در فرانسه و سوئیس رشد کرده بود میگه من قبول نمی کنم. دکتر مصدقه میگه خیلی خوب، هر جور میلته. من گفتم در بعد به ورود این کار بکن، بعد آزادی خودت میتونی تصمیم بگیری. و به این ترتیب پدر با دختر تفاهم میکنن که در بعد به ورود یه روسری مثلا خانم زیا اشرف روسرش داشته باشه، بعد هر جوری که میخواد تصمیم بگیره و خودش حجاب خودش رو انتخاب بکنه و نداشتن پوشش رو اگر میخواد انتخاب بکنه. بعد میایم بعدن در دوران نخست وزیری دکتر مصدق دو ماده به عنوان برنامه دولت خودش اعلام میکنه. ماده اول اجرای قانون ملی شدن نفت، ماده دوم اصلاح قانون انتخابات. در این ماده دوم که اصلاح قانون انتخابات بوده است، هدفش دادن حق رأی به بانوان و حق کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس بوده است که متاسفانه فرصت این اصلاح قانون انتخابات را پیدا نکرد. در خانه سیاسی دکتر مصدق در جبهه ملی ایران همیشه سازمان زنان جبهه ملی از برجسته ترین سازمان های این تشکیلات بوده و در کنگره سال 1341 جبهه ملی دو بانو بدون پوشش بدون روسری حضور داشتن. این دو بانو یکی خانم پروانه اسکندری هست، شهید بزرگ نهضت ملی، و یکی همین خانم دکتر هما دارابی که در اون کنگره حضور داشت. خب حالا اینم خالی از لطف نیست که بگم که یک شیخی هم در کنگره به عنوان یکی از سازمان‌های جبهه ملی در آذربایجان انتخاب شده بود و حضور داشت و اون شیخ به نام خلخالی، نه اون آقای صادق خلخالی، یه خلخالی دیگری، اون به حضور این دو بانو در کنگره بدون حجاب اعتراض کرد و گفت که تا این خانم‌ها حجابشون رو رعایت نکنن من در کنگره باقی نمیمونم و کنگره ترک میکنم. و بقیه گفتن شما میتونید ترک کنید. به ویژه آیت الله طالقانی به اون شیخ گفت که آقا این بانو از فرهیخته‌ترین بانوان ایران هستن و همینطور که نشستن مورد قبول و مورد تایید هستن، شما از این کارا دست بردارید. و تو پتشر به اون شیخ به اصطلاح به نام خلخالی زد. و به هر حال جبهه ملی معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بزرگترین افتخار جامعه بشری در قرن بیستم میدونه که در سال 1948 به تصویب رسیده و طبق این اعلامیه برابری زن و مرد به طور کامل مورد تایید و تاکید قرار گرفته، ضمن اینکه سایر تبعیضات مثل تبعیضات رنگ پوست و نژاد و کشور و غیره منسوخ اعلام شده. ما هم به همین اعتقاد هستیم و اعلامیه جهانی حقوق بشر را معتقدیم که باید حتما روزی در کشور ما اجرایی بشه. خیلی متشکرم که به عرایض من توجه فرمودید.
با سپاس از شما دکتر موسویان گرامی.